أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فكذلك الإنسان إذا مات وارتحل عن هذا العالم فقد بقيت له حياتان أخرويتان إن كان من أهلها وانقطعت عنه حياة النباتية والحيوانية. خب ما در مظهر چهارم از مظاهر فن ثانی از کتاب المظاهر الالهیه مرحوم صدام متعلهین هستیم و در این بخش مرحوم صدام متعلهین در باب ماهیت قبر و عذاب و ثوابی که در عالم قبر اتفاق می افتد مطالبی رو بیان می کنند و مستحضر هستید که مرحوم صدام متعلهین در این رابطه ابتدا اون آیات و روایاتی که در این زمینه هست رو می نگرن و برای تحلیل اون مسائل و تبیین اون مسائل نکات فلسفی خودشون رو پایه‌ریزی می کنن. در مباحث فلسفی خب با قطع نظر از هر موردی مستقیما مسئله فلسفی رو آغاز میکنن یا موضوع علم رو که به عنوان وجود هست از او سخن میگن و احکام عام هستی رو از او سخن میگن یا اقسام عام وجود رو مثل علت، معلول، واجب، ممکن، بالقوه، بالفعل یا موضوعاتی که در باب مسائل فلسفی هست که اون هم باز وجود هست مثل علم و قدرت و حیات و امثال ذلک که نگاهشون به خود موضوع علم هست و مطالبی که پیرامون اون موضوع قابل بحث و بررسی هست. اما در کتابی مثل المظاهر الالهیه با محوریت مظاهر الهی در حقیقت بحث رو آغاز میکنن. یکی از مظاهر الهی مسئله قبر است و قیامت است و ثواب و عقابی که در این عالم اتفاق می افتد. از این منظر طبعا موضوع بحث اینها هستند و مباحث فلسفی ذیل این گونه از بحث ها میاد تا تبیین کننده و تحلیل کننده این حقایق باشند و مضافاً بر این مسئله اون دسته از آموزه هایی که در باب منابع در منابع وحیانی ما در این گونه از مسائل هم هست مد نظر جناب صدام متعلهین قرار میگیره و مباحث رو جوری تنظیم میکنه که در نهایت معنای روشنی از این عباراتی که در این رابطه مطرح شده هست هم بازگو بشه. خب یکی از مسائلی که در این رابطه مطرح هست مسئله ماهیت قبر و همچنین عذاب و عقابی که در قبر مطرح هست است. مرحوم صدام متعلهین قبل از این که راجع به این مسئله صحبت بکند یک مقدمه ای رو پایه‌ریزی میکنند و بر اساس این مقدمه وارد بحث میشن و اون این استش که انسان دارای چهار نوع حیات است: حیات نباتی، حیات حیوانی، حیات نفسی و حیات عقلی. این چهار نوع حیات رو در حقیقت دارن که اینو فرمودن که اعلم ان للانسان الکامل فی ایام کونه دنیاوی اربع حیاتات، چهار نوع حیات برای این انسان وجود داره که النباتیه و الحیوانیه و النطقیه و القدسیه هستش. خب این کلام رو توضیح دادن آمدن به اصطلاح یه مثالی رو مطرح کردن و اون مثال این هست که کلمه را که وقتی مطرح میکنن فرمودن که به ان شئت مثلا لهذا و نضرب لك مثلا کل کلام. کلام این چهار بعد از مطلب رو داره، یعنی هم لفظ و عبارت داره و هم عرض کنم که مفهومی برایش وجود داره و هم یک نفسیتی و هم یک عقلیتی که اینو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید. الان میفرمایند که انسان هم مثل کلام است، همونطوری که کلام دارای چهار نشأه هست، دارای چهار ظهور هست، انسان هم دارای این مراتب حیاتی چهارگانه هستش. فکذا انسان همونطوری که کلام دارای این چهار بخش، انسان هم دارای این چهار بخش است. دو بخش از انسان در نشأه طبیعت شکل میگیرد و دو بخش دیگر آن نشأه ماوراء طبیعت یا مد شکل میگیرد. دو بخشی که در نشأه طبیعت این حیات دنیاوی شد عبارت است از حیات نباتی و حیات حیوانی. اینا در حقیقت دو نوع حیاتی هستند که تحقق اینها فقط در عالم دنیا هست. اینها هم قبری دارند که قبر اینها رو میخوایم بیان بکنیم. اما دو نوع دیگر هست از او به عنوان حیات نفسانی و حیات قدسی عقلی یاد میکنن که اینها هم قبری دارند. میخوان الان بگن که قبر بدن کجاست، قبر نفس کجاست و قبر روح کجا هستش. میگن این دوتا حیاتی که حیات نبی و حیات ایمانی یادیم، اینا قبر اینها در نشأه طبیعت است. در عالم طبیعت قبر اینها، یعنی اونجایی که اینها از اونجا آمده اند به اونجا برمیگردن. منها خرجناکم یا منها نخرجکم و فیها نعیدکم مرتن اخرى، از اینجا شما رو در آوردیم و شما را در داخل قبر میبریم. یعنی از داخل طبیعت، این انسان از طبیعت آمده دیگه، این عناصر از طبیعت آمدن، یکی پس از دیگری شکل پیدا کردن، به این جایگاه رسیدن. از نوع دیگر هم اون دو نوع حیات هم باز اونها هم قبری دارن. قبر اون دو نوع حیات کجاست؟ یک حیات نفسی دارن و یک حیات عقلی دارن. حیات نفسی انسان رو در عالم مثال منفصل می دانن که در اون عالم انسان در اونجا، چون نفس انسان از اونجا آمده است، در حقیقت قبرش هم همونجا هستش و انسان وارد عالم قبر، عالم برزخ، عالم مثال می شود و قبر او در اونجاست. همونطوری که روح انسان هم همینطور هستش. روح انسان هم در حقیقت بر اساس اینکه شکل گیری روح از عالم غیب هست، قبر انسان هم در اون عالم در حقیقت داره شکل میگیره. پس قبر اونجاییست که انسان، حیات انسان، حیات نباتی، حیوانی، نطقی، قدسی، از اونجا آمده و در اونجا هم دفن میشود. معنای مقبور هست. مقبره، هر چیزی دارای مقبره است، که مقبره حیات نباتی و حیات حیوانی در عالم طبیعت و عالم دنیاست و مقبره نفس و روح یکی در عالم مثال است و دیگری هم در عالم عقل. اون انسانی که کامل شد، یعنی همه جهات اربعه او، نباتی، حیوانی، نطقی و قدسی او شکل پیدا کرده است، در چهار مقبره حیات های او دفن می شود. دوتاش در دنیا هست، یکیش ارزم که نشعه مثال و برزخ هست و دیگری هم در نشعه عقل، که اینها نشانه از قبر انسانی هستند. پس یه قبری داریم که قبر به اصطلاح عرفی از او سخن میگیم، همین یک در دویی که در قبرستان ها و گورستان ها وجود دارد. اما به لحاظ مسائل کلامی و فلسفی خصوصا که دارن تعریف میکنن، قبر فلسفی اینه که هر موجودی به لحاظ وجود شناسی ها، هر موجودی از یک موطنی برخواسته و به موطن اصلی برمیگردد. اون موطن اصلی در حقیقت که از اونجا هم برخواسته، همونجا قبر اوست و لذا اون موجودات برتر قبر اونها در عالم علم الهی هست که الان توضیح می‌فرمایند. و کذلک الانسان اذا مات مرتحل عن هذا العالم، وقتی این رحلت واژه بسیار شریفی است، ما باید با این واژه ها سخن بگیم، با واژه موت و فوت و اینها حرف نزنیم، یا با واژه رحلت و ارتحال یا واژه وفات سخن بگوییم که معنادار باشه و نشان از موقعیت اعتقادی و باورهای ایمانی باشه. فکذلک الانسان اذا مات ارتحل عن هذا العالم فقد بقیت له حیاتان اخرویتان، یا برای او دو تا حیات باقی میماند. این کان من اهلها، اگر آدمی باشه که به یک نوع تجردی رسیده باشه، بعضی هستن انصافا در حد حیات حیوانی و نباتی هستن زندگی میکنن، اینها به یک حد اقلی از تجرد وابسته هستن که به تعبیری در صف و نعال قرار میگیرن، همین دم دروازه قیامت قرار میگیرن، از بس مرتبه تجردی اینها ضعیف هستش. اما اگر انسان واقعا دارای اون دو نوع حیات باشه، یعنی هم جنبه های مثالی قوی داشته باشه، هم جنبه های عقلی قوی داشته باشه، اگر به تعبیرشون این کان من اهلها، اگر دارای این دو نوع حیات مثالی و عقلی شد، البته جایگاه ویژه‌ای برای او حاصل هست. این کان من اهلها و انقطعت عنه، بله. خب این دو تا حیاتی که از او منقطع شدن چیه؟ انقطعت عنه حیات نباتیه و حیات حیوانیه. دو تا حیات از او منقطع میشن. موت از این جهت است که اینها در حقیقت از انسان جدا شدن، این دوتا از انسان، نه اینکه انسان از اینها جدا بشود. انسان کوش میکند و اینها چون ضعیف هستند، در حد دنیاوی هستند، در همین جا میمونند. و انقطعت عن انسان حیات نباتیه و حیوانیه. و این نما قلنا انقطعت دون ان عدمت، این دوتا حیات از انسان منقطع میشوند، نه اینکه معدوم بشوند. چون چیزی که در فلسفه هم این اثبات شده، چیزی که به مدار وجود آمد دیگه معدوم نمیشه، ممکنه تحول پیدا بکنه، تغییری حاصل بشه، چهره عوض بکنه، اما همین انسان مادی که الان هست، این عناصرش تغییر پیدا میکنن، به صورت دیگه در میان، اما چیزی در این دار نابود شدنی نیست. استدلالی که در اینجا مطرح هست به صورت قیاس استثنایی اینطور مطرح میکنن، میگن که اگر چیزی موجود شد و به علم الهی درآمد، از علم الهی چیزی زائل نمیشود، نمیشه چیزی در علم الهی قرار بگیرد و بعد زائل بشود. به این اتفاق لازمش میدونست که در علم الهی حدوث اتفاق بیفته، حادث بشه و خدای عالم هم محل حوادث باشد، و چون این ممتنع هست، بنابراین چیزی از علم حق سبحانه و تعالی زائل نمیشه، بنابراین چیزی نبایستی که معدوم بشود. البته ادله فلسفی دیگه هم هست که در جاش مطرحه، ولی اونچه که در اینجا آمده اینه که چون اینها به علم حق آمده، اگر اینها بخواد معدوم بشه و علم به معدوم هم که تعلق نمیگیره، پس بنابراین اینها از علم ذاتی، علم حق سبحانه و تعالی زائل میشوند و این آمده شد حدوث ایجاد میکنه، و این حدوث لازمش در این است که در علم الهی حدوث باشه و خدا محل حوادث باشه، که این محال هستش. بنابراین این فهمیدن که ما تعبیر به انعدمت نگفتیم، انقطعت گفتیم، فهمیدن که و انما قلنا انقطعت این دوتا حیات دون انعدمت. چرا؟ لأن تحقیق این است که انما وجد من الاشیاء، اگر چیزی یافت شده اند، لا یمکن انعدامه بالحقیقه. خب این به اصطلاح استدلالش در سر جاش تو کتاب های فلسفی وجود داره، و یک برهان دیگری هم اینجا بیان میکنن که به صورت قیاس استثنایی است که اگر چیزی موجود شد بخواهد معدوم بشود، این معدوم شدن ایجاد میکند که یک شیئی معلوم باشه و بعد معلوم نباشه. در علم الهی یه چیزی معلوم بشه و بعد معلوم نشه. اگر معلوم نشه یعنی یک اتفاقی میفته که خدای عالم در حقیقت این حادثه برای او رخ میده، این تغییر برای واجب سبحانه و تعالی. عالم بود جهت اینکه وجودی موجود بوده است، اما الان عالم نیست چرا که اون وجود است. و این تغییر عالم بودن و عالم نبودن در باب حق سبحانه و تعالی معنا نداره. و الا فیلزم ان یکون قد خرج و زال عن علم الله سبحانه، در حالی که فقد قال تعالی لا یعزب عنه مثقال فی السماوات ولا فی الارض، که عرض کردیم که این سخن گرچه یک سخن وحیانی است و نقلی است، اما ادله فلسفی او در کتاب های فلسفی مطرح است که این شدنی نیست. لذا چیزی که موجود شده دیگه معدوم نخواهد شد، که حالا انشاءالله بحثش رو باید در کتاب های فلسفی دنبال کنیم. اما از مدار بحثمون خارج نشیم با این اصلش که ما چهار نوع حیات برای انسان فرض کردیم، نه اینکه فرض بکنیم، واقعیت داره انسان کامل دارای این چهار نوع حیات است. میخوایم ببینیم که قبر این حیات ها کجا هست. وعلم کل من الحیات النباتیه و الحیوانیه قبرن. برای این دو نوع حیاتی که انقطعت نفس انسانی از اونها یا انقطعت عنه الحیات النباتیه که ناظر به حیات نباتی و حیات حیوانی منقطع بشوند، خب باید ببینیم که حیات نباتی و حیات حیوانی قبرشون کجاست و مقدار و تکون همت تدریجی و مدت و تقلب همال استکمالی فی دار دنیا. قبر حیات دنیا حیات نباتی کجاست، قبر حیات حیوانی کجاست؟ یعنی قبرشون در عرض کنم که نشأه طبیعت هست، در عالم دنیاست. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، که در حقیقت این منها ناظر به همین هستش که از دنیا شما را، از قبر شما در دنیاست. فیها نعیدکم، در حقیقت دوباره به دنیا شما را برمیگردانیم. پس قبر حیات نباتی و حیات حیوانی دنیا خواهد بود. وعلم ان لکل من الحیات النباتیه والحیوانیه قبرا، که هو این قبر مقدار تکون این دو نوع حیات است که در مدت زندگی انسانی با انسان بوده است و مدت دو به ما، که این دگرگونی هایی که از نوجوانی به جوانی به میانسالی به پیری رسیده است، اینها در دنیا با مدت تقلب و استکمالی فیدار دنیا. و هیه یعنی حالت این حیات دنیا، مقبرت و ما فی علم الله من صور الاکوان الحادثه الموجوده سابقا لاحقا فی علم تعالی قبل ورودها فی قبور هذه الدنیا. توجه بفرمایید، بالاخره درسته که اینها یک علت قابلی دارن که علت قابلی اونها در منشأ در نشأه طبیعت هست، اما یک علت فاعلی هم دارن که از جایگاه علم الهی اینها ایجاد می شوند. بله، به لحاظ علت قابلی نشأه طبیعت زمین ساز این حضور هست، اما به لحاظ علت فاعلی از جایگاه علم الهی دارن نشأت می گیرن. این رو جناب سر متعلقین با ذکاوت فلسفی دارن بیان می کنن که ما فکر نکنیم که این حیات دنیایی و نباتی و حیوانی که برای انسان هست همش از اینجاست. بله، قابلیتش در نشأه طبیعت هست، اما علت فاعلیش از ناحیه پروردگار عالم است. و هیه مقبرت و ما فی علم الله من صور الاکوان الحادثه الموجودت سابقا و لاحقا فی علم تعالی قبل ورود فی قبور حاضر دنیا. ما توجه داشته باشیم که اینها از جایگاه علم الهی در این نشأه پیدا می شوند و نشأه طبیعت علت قابلی حیات دنیایی و نباتی و حیوانی انسانی هستش. بهیه یعنی عالم دنیا عقبرت ما فی علم الله من صور الاجوان الحادثه الموجوده سابقا. بله علت مادی در حقیقت در نشأه طبیعت هست، اما صورت اینها از عالم سوره اسرافیلی است و الهی است که به اینها دمیده می شود. صورت یک حیثیت تجردی دارد و ماده یک حیثیت مادی و ترکیب ماده و صورت از دقایق فلسفی از یک سو و اعجاب الهی و هنر الهی است که تبارک الله احسن الخالقین در این رابطه داشته. من صور الاشفان الحادثه الموجوده سابقا و لاحقا فی علم تعالی. یعنی این علم قبل از ورود که به صورت صورت در بیاد، قبل ورود این صورت در قوه دنیا و به حاض قبلیه اشید و فی قوله صلی الله علیه وسلم خلق الله الارواح قبل الابدان به الفی عام، که اینها از جایگاه الهی در عالم ارواح رویده شدن به علم الهی انشاء شدن و منشأ مبدن و منشأن و از عالم مفارقاتن در اون نشأ شکل گرفتن. بعد اینها بر اساس قابلیت هایی که در نشأ طبیعت رخ میدهند که پس از دیگری ظاهر میشون. قبل ورود این صور یه قبور حاضر دنیا، اینا رو خدای عالم در عالم عقل اینها، چون هیچ چیزی نیست، عرض کردیم شاید در رساد قبل عرض کردیم که هیچ قاعده ای از این قاعده عامتر نیست که ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بعلم. این آیه چقدر آیه شریف و عزیز است که راه رو برای یک معرفت صحیح فراهم می‌کند. ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خب این مسئله رو در حقیقت بایستی که من لطفا یک لحظه فقط به این بزرگوار جواب بدم، الان خدمت شما هستم. باشید. قبل ورود ها فی قبور حاضه دنیا و به حاضه قبلیه اشیر و فی قوله صلی الله علیه وسلم خلق الله الارواح قبل الابدان به الفی عام و بعد صدور ها حالا و الالله ترجع الامور، که خدای عالم می فرماید که در حقیقت این حیات های دیگر که حیات نطقی و قدسی هستند، این در مقام رجوع به حق سبحانه و تعالی شکل خواهد گرفت. و الالله ترجع الامور و اشار الى اجتماع القبلیه و البعدیه به قوله کما بدأکم تعودون. پس در حقیقت سه تعبیر وجود دارد. یک تعبیر ناظر به قبر حیات نباتی و حیات حیوانی است، فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتکم. یک تعبیر ناظر به یعنی یک طایفه از آیات ناظر به حیات نطقی و قدسی هستند که ملکوتی هستند، یکی به برزخ برمیگردد و دیگری به عالم عقل برمیگردد. یک تعبیر دو سوم هم وجود دارد که این هر دو رو با هم جمع میکنند، بودن که و اشار الى اجتماع القبلیت و البعدیه به قولی که ما بدأکم تعودون، از همون جایی که آغاز خلقت شماست به همون جا هم برمیگردید. حیات نباتی و حیوانی شما آغازش دنیاست، اونجا برمیگرده و حیات ارز کنم که حیات نطقی و قدسی هم ملکوتیست، اونجا برمیگرده. و اما قبر و نفس و روح و الى معون نفوس و مرجع الارواح کل شیئن یرجع الى اصله انا لله و انا الیه راجعون. در حقیقت ناظر به این مسئله هست که حیات انسانی به لحاظ اون بعد ملکوتی به ساحت الهی برمیگردد، یکی در عالم مثال که نه حیات نطقی است و دیگری هم حالت برگشت به عالم عقل هست اگر انسان مرحله عقل برسد. انا لله و انا الیه راجعون. خب کشف و غطاء علم همچنان در فضای مظهر چهارم هستیم در بیان ماهیت قبر و برزخ. عرض کنم که ثواب و عقابی که در این عالم مطرح هست، یه مطلبی توضیحی در این رابطه دارن مطرح میکنن که تحت عنوان کشف و قطائن این رو ذکر میکنن. اعلم ان الموت یرد علی الاوصاف لا علی الذوات. بله، مرگ در حقیقت نقشش دوتا کردن و جدا کردن اون حقیقت است از موارد عارضی. اعلم الموت یرد علی الاوصاف لا علی الذوات، روی اون حقیقت، روی وجود مرگ نمیاد، بلکه روی امر اضافی و عارضی در حقیقت مرگ میاد. لانه برانکه مرگ تفریق لا اعدام و رفع. و ان المقابر بعضها عرشیه و بعضها فرشیه. مقابر هم که در حقیقت محل دفن اونها سه محلی است که حالا دفن نه به معنای دفن طبیعی که خاک بزن رو سنگ بزن و سنگ لحد بزن و این حرفا، نه، بلکه محل قرار دادن یک شیئی که مستقر و جایگاه اوست، قرارگاه حقیقی اوست، در حقیقت اونجا می شود قبر. و ان المقابر بعضها عرشیتون و بعضها فرشیه، برخی از مقابر عرشی هن و برخی فرشی. ان الله سبحانه ابدع بقدرته قدرته الکامله دائره العرش بعقلها و نفسها و جعلها مأوى القلوب و الارواح. خب مقبره عرشی کجاست؟ مقبره فرشی کجاست؟ مقبره فرشی همون حیات نباتی و حیات حیوانی رو در بر میگیره، یعنی عالم دنیا مقبره فرشی است، همونطوری که عالم برزخ و عالم قیامت مقبره عرشی است که جایگاه حیات نطقی و حیات قدسی است. و ان المقابر بعضها عرشیتون و بعضها فرشیه و ان الله سبحانه و تعالی ابدع به قدرته الکامله دائره العرش به عقلها و نفسها و جعلها مأوى القلوب و الارواح. خدای عالم یک قلمرو به وسیعی رو ایجاد کرده که از او به ملکوت یاد می شود، یه ملکوت اعلا هست و اسفل هست که عالم جبروت و ملکوت دقیقت اینا رو ایجاد کرده. با اونقدر اینها وسیع است که همه حیات های نطقی و قدسی در اونجا مستقرن. قبر اونجاییست که محل استقرار یک شیء باشد. اصلا طائر ملکوتی جایگاه و مستقرش که در نشأه طبیعت نیست که چند روزی قفسی ساختن، و الا مرغ باغ ملکوت مستقر او و قبر او همون عالم برزخ یا عالم قیامت و عالم عقل است که می شود مقبره عرشی. ان الله سبحانه ابدع به قدرته الکامله دائره العرش به عقلها و نفسها و جعلها مأوى القلوب و الارواح. من آیان یه لحظه عذرخواهی هم میکنم دوستان عزیز، این بزرگواری که آمده من این رو راهنمایی کنم، اینجا یه مهمانیست از مسافرت آمده، من پشت در نگذارمش، عذرخواهی کنم فقط یک دقیقه اجازه بدید که الان برمیگردم خدمت شما، من حواسم پرت به اونجا هست. ببخشید. بسیار خوب، خیلی عذرخواهی میکنم. بله، پس بنابراین حق سبحانه و تعالی ابدا به قدرته الکامله هم یک مقبره عرشی و هم یک مقبره نفسی که ببخش مقبره فرشی که حیات نطقی و حیات قدسی رو در مقبره عرشی قرار داد و حیات نباتی و حیوانی رو در مقبره فرشی. لأن الله سبحانه ابدع به قدرته الکامله دائره العرش به عقلها و نفسها فجعلها مأوى القلوب و الارواح. مقبره عرشی مأوای قلوب و ارواح است. این تعابیر تعابیر بسیار فنی و ارزشمند است، وحیانی است. این قلب وقتی از بدن مفارقت کرد، این روح از بدن وقتی مفارقت کرد، باید به معدن خودش و محل استقرار خودش برسه و معدن و محل استقرار او عبارت است از ملکوت و اونجایی که خدای عالم به عنوان مقبره عرشی قرار داده است. لذا فرمود که لأن الله سبحانه ابدع به قدرته کامله دائرت، یعنی ایجاد کرده و این از مبدعات است، از منشآت است، مخلوق نیست. چون فرق است بین خلق و ابداع. خلق یک مقدماتی، یک ماده اولی وجود دارد، اما در مسئله ابداع نه انشاء است و ایجاد هستش. لذا فرمود ابدع به قدرته الکامله دائره العرش به عقلها و نفسها و جعلها مأوى القلوب و الارواح و انشأ به حکمته البالغه نقطه الفرش و جعلها مسکن طوایا و الاجساد. ایجاد عالم دنیا و حیات دنیا با همه عظمتی که دارد در حقیقت معدن و مستقر حیات نباتی و حیات حیوانی است. حیات نباتی و حیات حیوانی از همین جا، از همین نشأه طبیعت که از او به مقبره فرش یابد شکل میگیرد. منها خلقكم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. بنابراین اینجا مقبره عالم طبیعت و عالم، یعنی عالم حیات نباتی و حیات حیوانی است. خب ثم امر به مقتضا غذائه الازلی و سوره الاسرافیلی لتلک الارواح والقلوب العرشیه ان تعلقت بالقوالب والابدان الفرشیه. عالم در حقیقت بر اساس قضای الهی این موجودات رو در یک نشأه ایجاد کرده است، یعنی قلب را و نفس را، همون حیات نوا، حیات نطقی و حیات قدسی را در یک نشأه دیگری ایجاد کرده است، ولی اینها را برای که تعین فرشی پیدا کنند، تعین طبیعی پیدا بکنند، با قوالب حیات نباتی و حیات حیوانی همراه کرده است و مقارنت حیات عقلی و قلبی با حیات نباتی و حیوانی یک موجودی را به نام انسان در نشأه طبیعت ایجاد می کند. ثم امر به مقتضا غذائه الازلی و سوره الاسرافیلی به تلک الارواح والقلوب العرشیه ان تعلقت بالقوالب والابدان الفرشیه. خب بنابراین اگر این دو محقق نشن، یعنی آمیخته نشن و نشأه طبیعت این دو رو آمیخته نکنه به عنوان حیات انسانی، این شکل نخواهد گرفت. این پس به قضاء ازلی و ثم امر به قدر الحتمی ان یقبل قابلیت هذه القوالب والاجساد و استعدادهما شطر من ازمنه هذه القلوب. خب از یک طرف قضای الهی و از طرف دیگر قدر. از طرف قضای الهی ناظر به نشأه علت فاعلی است و از طرف دیگر قدر هست که نشأه قابلی است و خدای عالم هم قابلیت اینها را برای پذیرش و دریافت صور فرامات، هم اونها را برای تنزل و تحقق در نشأه طبیعت اینگونه آماده کرده است. فرمود که ثم امر به مقتضا قضائه الازلی و سوره الاسرافیلی به تلک الارواح و القلوب العرشیه ان تعلقت بالقوالب و الابدان الفرشیه. بعد ثم امر به قدره الحتمی ان یقبل قابلیت هذه القوالب و الاجساد و استعدادهما شطر من ازمنه هذه القلوب و الارواح، یعنی اینها رو قبول بکنه. كما شاء الله فاذا بلغ اجل كتاب الله الذي هو آت و غرب الموعود للممات والمراقات للحیات رجعت الارواح. بله خب این هماهنگی بین عرض کنم که نشأه عقلانی و نشأه طبیعی شکل گرفته و بر اساس این هماهنگی این موجود تحقق پیدا کرده است. وقتی موت عارض می شود این رابطه قطع می شود. همون که موت بر حقیقت یک وجودی تعلق نمی گیرد، بلکه نقش موت انقطاع است، یعنی بین نفس و بدن، بین مقبره عرشی و مقبره فرشی انقطاع حاصل می شود و باعث می شود که این مسئله اتفاق بیفتد. بله بله باشه باشه بله بفرمایید. اون صندل رو بذاریم اینجا. ببخشید خیلی خواهش می کنم. بله بعد می فرمایید که کما شاء فاذا بلغ اجل کتاب الله، وقتی که اجل الله، ان اجل الله لآتٍ که در قرآن آمده است، این رو در حقیقت بیان می کند. فاذا بلغ اجل کتاب الله الذی هو آتٍ و قرب الموعود، یا قرب الموعد برخی از نسخه ها قرب الموعد است، یعنی ان اجل الله لآتٍ وقتی فرا رسیده است، و قرب الموعد للممات والملاقات للحیات رجعت الارواح الى رب الارواح الى رب الارواح. خب هر چیزی باید به اصل خودش برگرده، کلون یرجو الى اصله، اصل نفس ما و نطقیت ما و قدسیت نفس ما متعلق به عالم اله است. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک. اون بخشی که خاکی است به خاک برمیگرده، اون بخشی که سرایاییست و اهل سرا هست، نه اهل سرایا در حقیقت، یا سرایاست نه اهل سرا، این به اصل خودش برمیگردد که رجعت الارواح الى رب الارواح عائلین انا لله و انا الیه راجعون و عادت الارواح الى تراب الرمیم. اشباه همین بدنها هستند که اینها شبهند، اون نفس انسانی اصل است و اینها شبهی هستند که اون نفس در این قالب قرار میگیرد. این بله اینها میگن منها خلقنا منها نعیدکم. بخش پایانی هم این است که و اما الارواح الکدرت الظلمانیه المنفوسه و النفوس الشقیه. خیلی خوب، یه سؤال اینجا مطرح هست که خیلی خوب بنا شد هر چیز هست کرده. خب این موجوداتی که معاذ الله شیطانی هستند، اخلاق مذموم دارند، نفس پلیدی هستند، نفس خبیثی هستند، اونا کجا محشور میشن؟ اونا کجا در حقیقت اونها کجاست؟ و اما الارواح الکدره، بله اون ارواح لطیفه و پاک و مجرده خب به مقبره عرشی میروند، اما ارواح کدره ظلمانی منکوسه و نفوس شقیه، اونهایی که وارونه هستن و در نشأه طبیعت زیستی وارونه داشتن، نفس شقی هستن، اینهایی که به تعبیر قرآن کفرت به انعم الله، نعمتهای الهی را کفر ورزیدن و ازاقها الله لباس الجوع والخوف، اینا چطور میشن؟ ایشون فهمه که فقصدت ما اسقالها من حزیز الفرش الى جهت العرش اما به اجنحت مقصوصه و عید مقلوله به حبائل تعلقات فصارو معلقین بین الفرش و العرش. خب اونایی که در حقیقت در نشأه طبیعت وارونه زیست میکردن، در این حالی که به یک نوع تجردی رسیدن، اما این تجرد در این تجرد به اصطلاح با نگرش به اسفل است، یعنی مجرد میشن اما تجرد حیوانی پیدا میکنن، رضا به تعبیر ایشون معلق بین فرش و عرشن، عرش را ملکوتیان میگیرن، بدن هم که در فرش هست، این معلق بین عرش و فرش مال حیات منفوسه و کسانی که در حقیقت نتوانستن خودشون رو در عالم طبیعت با روح تجردی پاک بپرورانن. فقصدت ما اسقالها، یعنی این نفوس قصد میکنن ما همه سنگینی ها و گناهانی که دارن، من حزیز الفرش الى جهت العرش اما به اجنحت مخصوصه، بال و پر ندارن، دست ها بسته، جناح ها مخصوصه به حوائل تعلقات، اون کسی که سر در خاک دارد، سر در طبیعت دارد و تمام تلاشش برای جذب طبیعت هست، این در حقیقت راهی ندارد. و صاروا معلقین بین الفرش و العرش ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم. این که عرض کردیم در ابتدای بحث که در حقیقت اینها مرحوم صدر متعالین ابتدا این مظاهر الهی رو می نگرد و بعد بحث ها رو جهت می دهد به این مظاهر الهی، اینا مظاهر الهی هن. ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، انسان های مجرم در پیشگاه خدا وارونن، نکس رؤوس دارن، اون کسی که سر به زیر است و سر ذلت به زیر آورده است، این میگن ناکس رؤوس. این ناکس رؤوس در حقیقت برای کسانی هستند که چنین نفسی دارن. بنابراین نتیجه میگن فالمقابر العرشیه للسابقین رزقنا الله و ایاکم توبا لهم، مقبره های عرشی برای انسان هایی هستند که در خیر و صلاح سبقت میگیرند و کار خیر انجام میدهند. فالمقابر العرشیه للسابقین والقبور الفرشیه، این همون تقسیمی که قبلا داشتن که انسان ها بر سه قسمن، یا مقربینن یا اصحاب یمینن یا اصحاب شمال. میگن که اونهایی که سابقین سابقینن اولئک المقربون، اونها در عالم عقل و عالم جبروت میزین. اینهایی که متوسط از ایمان مؤمنان هستن، اینها در عالم برزخن و اونجا دارن سیر میکنن، اما اصحاب یمینن، اما که به درستی رفتار نکردن اصحاب شمالن، اینا تو برزخن. فالمقابر العرشیه للسابقین یک، فالقبور الفرشیه اما روزتون من ریاض الجنان او حفرتون من حفر نیران، اینا مال عده اصحاب یمین و عده هم اصحاب شمال. فریقا حدا و فریقا حق علیهم الزلاله. و العرش مقبرت الارواح العرشیه، عرش مقبره ارواح عرشیست. ارواح عرشی کدوم ارواحی هن؟ اینا لقب نیست، اونا عنوانهای دنیایی نیست. ارواح عرشی اون ارواحی هستن که از پلیدی ها، از طبیعت، از دنیا، از تعلیم ها دل به حقایق اصیل بستن، دل به حقایق الهی بستن و خودشون رو متوجه به عالم اله و عرش کرده اند. جا مصرشون هست، اونجا معدنشون هست، اونجا مقبرهشون هستش. بل عرشو مقبرتون ارواح العرشیه، فرشو مقبرتون عیساد الفرشیه، کما بدأنا اول خلقن. ما آغاز میکنیم همون گونه که در ابتدای خلق اینها رو ایجاد کرده ایم، نهایتا هم با اونجا برمیگردانیم. اگر یک قلب عرشی بود، از همون جایی که آمده است به همون جا برمیگرده. درسته که از ناحیه خدایان، اما این درگاه الهی بسیار وسیع است. بعضیا بسیار جلویان، بعضیا بسیار عقب هستند. همه از ناحیه خدایان، اما همه در یک حد، در یک ردیف نیستند. بل عرشو مقبرت الارواح العرشیه، بل فرمرت الاجساد الفرشیه، کما بدأنا اول خلقه نعیده. خوب، از همه دوستان که اسامی شریفشون اینجا هست تشکر میکنیم، آرزوی توفیق داریم. ظاهرن جناب آقای دکتر لکسایی که نیستن، اما جناب آقای بهروز میخواید که اگر کسی سوالی مطلبی داره بفرمایید، وگرنه ما رفع زحمت میکنیم. امروز هم یه مهمان محترم و عزیزی از شهرستان رسیدن، من یک فاصله ای داشتم که از شما عذرخواهی میکنم. جناب آقای درچه‌ای هم محبت فرمودن، نوشتن تشکر. از همه دوستان تشکر میکنم، دوستان همه
تشکر میکنم. حضرت استاد زحمت کشیدید، از نواعث ارزندتون استفاده کردیم. شما چون مهمان دارید، ما دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشیم. سوالی هم در اتاق مطرح نشده، انشاءالله فردا در خدمت همه دوستان خواهیم بود و از حضور همه دوستان مجازی نیز سپاسگزاری میکنم و جلسه رو
از دوستانی هم که محبت فرمودن، منم تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.